من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال به بناء عقلا بر استصحاب بود. جمعی از بزرگان اون رو پذیرفتند، از جمله محقق همدانی و محقق نائینی، در موارد شک در رافع. محقق نائینی عمل عقلا رو به الهام الهی دانست. مرحومای داماد و در معاصرین آی صدر و آی سیستانی از جمله قائلین به جریان بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه هستند. آی سیستانی در رابطه با اشکال صاحب کفایه فرمود اگر بناء عقلا از باب رجاء یا غفلت یا احتیاط مستحب باشه، نه از باب حجیت استصحاب، پس چطور در باب مرافعات و قضا عقلا اعتماد می کنند در تشخیص مدعی، این که مدعی رو کسی می دونند که قولش مخالف حالت سابقه است، مخالف اصل، یعنی مخالف حالت سابقه است. شخصی میاد ادعا میکنه که شما کتابتون رو به او بخشیدید، میگن او مدعیه. چرا او مدعیه؟ چون قولش مخالف اصل، یعنی مخالف حالت سابقه است. این نشون میده که مخالف حالت سابقه مخالف حجت هست و لذا از او دلیل مطالبه می کنن. اینو که نمیشه گفت دیگه از باب غفلت یا از باب رجا و احتیاط. این مطلب رو که آقای سیستانی فرمودن البته با مبانی فقهی ایشان سازگار نیست، چون ایشان در فقه فرموده است که کسی مدعی است که قولش مخالف اصل باشه، مگر قولش ولو مخالف اصل اما موافق ظاهر حاله، اون وقت دیگه اون مدعی نیست. مثلا مردی میگه من نفقه زوجه ام رو دادم، خب این قولش مخالف اصل، میشه مدعی. اگر ظاهر حال موافق باشه با قول او، زوجه در کنار او سالها زندگی کرد، بعد آمده میگه در این سالها شوهرم نفقه به من نمیداده، اون قول این زن مخالف ظاهر حاله و این زن میشه مدعی. مرد میشه منکر، یقبل قوله به یمینه. آقا مگه ظاهر حال حجته؟ خود شما فرمودید ظاهر حال حجت نیست، اما برای تشخیص مدعی و منکر از همین ظاهر حال کمک گرفتید. پس مدعی رو شما کسی میدونید که عند العقلا ملزم به اثبات قولشه و لذا صریحا بیان کردید اگر زوج و زوجه در مقدار مدت عقد موقت که اصل عقد موقت رو قبول دارند در مقدارش اختلاف دارند، اختلاف کردن، زوجه میگه یک ماه بود، زوج میگه یک سال بود، یا زوجه میگه عقد موقت بود، زوج میگه عقد دائم بود، شما فرمودید قول زوج که مدعی مدت بیشتره در عقد موقت یا مدعی عقد دائمه، قول زوج نیاز به اثبات داره، او مدعی است عرفاً. در حالی که صریحاً فرمودید اگر شک بکنند زوج و زوجه در بقای زوجیت، استصحاب بقای زوجیت جاری میشه، با اینکه استصحاب بقای زوجیت موافق با قول زوجه به نظر شما، در این حال این زوج ملزم به اثبات است عند العقلا. ولو ما این مثال رو قبول نداریم چون معتقدیم استصحاب موضوعی میگه بیش از یک ماه عقد زوجیت بین اینها برقرار نشد، استصحاب عدم جعل و انشاء این زن و شوهر است نسبت به زوجیت مازاد بر یک ماه. نگید معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل زوجیت یک ماهه، او اثر نداره، زوجیت یک ماهه اصلش قدر متیقنه، استصحاب عدم جعل زوجیت یک ماهه اگه میخواد زوجیت در این یک ماه رو نفی کنه قدر متعقن از زوجیت، اگه میخواد اثبات کنه حالا که زوجیت یک ماه انشا نشد پس زوجیت یک ساله انشا شد، این که اصل مثبته و با استصحاب عدم جعل زوجیت مازاد بر یک ماه اصل موضوعی پیدا کردیم، نفی کرد بقای زوجیت شرعی را، نوبت به استصحاب بقای زوجیت نمیرسه. موضوع بقای زوجیت شرعا انشاء المتعاقدین است در امر ازدواج، اوفو بالعقود، عقد یعنی همون انشاء موضوع است برای امضاء اشاره. فاذا قالت نعم فهی زوجته، انشاء مرد ان تقول لها اتزوجک علی کتاب الله و سنت رسوله لمدت کذا به مهر کذا، فاذا قالت نعم فهی زوجتک، یعنی نفس ایجاب و قبول زن و شوهر موضوع هست برای حکم به زوجیت شرع، و استصحاب میکنیم عدم ایجاب و قبول رو نسبت به مازاده بر یک ماه. ولی با قطع نظر از این اشکال ما، طبق مبانی فقهی شون های سیستانی پذیرفتن که ممکنه قول مدعی موافق حجت شرعیه باشه، در این حال چون مخالف ظاهر حال شد مدعی، چون ملزم به اثبات است عند العقلا شد مدعی. پس چجوری ایشون استشهاد میکنن در ما نحن فی بر حجیت استصحاب عند العقلا؟ به اینکه مدعی کسی است که قولش مخالف استصحاب، پس قولش میشه مخالف حجت. مگه شما مدعی رو کسی میدونید که قولش مخالف حجته؟ بله، ما به نظرمون مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبره لشاک هست. مدعی کسی است که برخلاف حجت معتبره برای شاک ادعایی رو مطرح میکنه. حالا حجت معتبره گاهی اماره است، مثل اینکه برخلاف قاعده ید، برخلاف قاعده فراق سخنی بگوید، بیاد ادعا کنه این عقد باطل است، خب این خلاف قاعده فراق و اصالت و صحه است. ادعا کنه این مالی که در ید توست ملک من است، خلاف اماریت ید هر انسانی است نسبت به مال خودش. و لذا ما قبول داریم، میگیم مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبره لدشاکه، عرف هم همین رو مدعی میدونه، منتها در مصادیق حجت معتبره با شارع اختلاف داره. مدعی اینه، اگه مخالف اماره معتبر است قولش، اون میشه مدعی. اگه اماره معتبره ای نبود، مخالف اصل معتبره قولش، او میشه مدعی. و لذا میپذیریم در اشتباه حقوق، اما از اموال و غیر اموال، کسی که مدعی زوال حق سابق یا ملک سابق غیر هست و ادعا می کند ثبوت حق را برای خودش، انتقال اون ملک را به خودش، این خلاف حجت معتبر حرف می زنه. اگر شک هم بکنند طرفین که آیا این حقی که برای دیگری ثابت بود رافع پیدا کرد این حق، این ملکی که برای دیگری ثابت بود مزیل پیدا کرد یا نه، شک در رافع به نحو شبهه موضوعیه در اموال و حقوق به نظر ما عند العقلا مجرای استصحابه. شک هم بکنن بنا میگذارن بر حالت سابقه. خودم این دو نفر بگن ما شک کردیم که آیا من دینم رو ادا کردم یا نکردم، میگن اصل اینه که دینم رو ادا نکردم، باید ثابت بشه که دینم رو ادا کردم، ولذا وظیفه من اینه که دو مرتبه احتیاطاً اگر یک بار دیگر هم ادا کردم دینم را، چون الان شک دارم مجدداً احتیاط میکنم دینم رو ادا میکنم. ارتکاز عقلا همینه، نمیدونم این مال رو به شما هبه کردم یا نه، اونجا نه، اصل اینه که هبه نکردم. شما که شک کردی در هبه کردن، خب شما اصل جاری کن که هبه نکردم من به تو، حق ادعایی نداری، و اگر هم ادعایی بکنی قولت میشه مخالف حجت معتبره لشاک. ولو موافق ظاهر حالی باشه که معتبر نیست، ظاهر حالی که معتبر نیست ارزشی ندارد و انضباط پذیر هم نیست. به این ظاهر حال معتبر که مقدم هست بر استصحاب بقای حالت سابقه، آیه سیستانی ظاهر حال غیر معتبر را میگویند. حالا ظاهر حالی که عقلا معتبر میدانند یا شارع معتبر میدانند، و الا به قول شما ظاهر حال غیر ظاهر لفظ است، دلیل بر اعتبار ندارد. ما اشکالمون به ایشون این بود که شما ظاهر حال رو معتبر نمیدانید شرعاً، در این حال میگید کسی که قولش موافق ظاهر حال است او منکر است، کسی که قولش مخالف ظاهر حال است او مدعی است ولو قولش موافق اصل باشه. این نشون میده که شما در بحث مدعی و منکر به دنبال این نیستید که حجت معتبر چیست، تا مدعی بشه من یخالف و قوله الحجت المعتبره، بعد بیایید بگید خب عقلا و فقها آمدن گفتن مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است و مرادشون از اصلم در غالب موارد استصحاب است، پس معلومش استصحاب حجت معتبر است. نه، وگه ظاهر حال حجت معتبره بود به نظر شما که گفتید مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حال باشد ولو ظاهر حال غیر معتبر. ولیکن ما خودمون این مطلب رو اعتراف میکنیم که مدعی ولو حقیقت شرعی نداره، من هو ملزمون بالاثبات، اما عرفاً ضابطه، کسی که ملزم به اثباته اونیه که قولش موافق با حجت معتبره لشاک نیست. و در بحث حقوق و اموال انصاف اینه، ما میبینیم کسی که برخلاف حالت سابقه ادعایی میکنه او ملزم به اثباته، پس در حقوق و اموال شک در رافع به نحو شبهه موضوعیه الغا شده است. عند العقلا این رو ما از استصحاب قبول کردیم، اما در غیر اموال و حقوق چطور؟ وکیلی شاید دچار بیماری نسیان شد، طبیبی شاید دچار بیماری نسیان شد، رافع پیدا کرد عقل او و ذکر او، احتمالاً عقلا شک در رافع رو استصحاب میکنن، عدم رافع را اموالشون رو در اختیار او میگذارن. این دلیل نداره. یک مطلب هم آقای سیستانی مطرح کردن، اونم عرض کنم. ایشون اشکال کرده به صاحب کفایه که شما که میگید شاید بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه متعقنه از باب زن باشد ولو نوعن، یا از باب رجاء باشد یا از باب احتیاط باشد یا از باب غفلت باشد. حالا رجاءش رو میفهمیم، رجاء در جایی است که اگر عمل کند طبق حالت سابقه و عملش مطابق با واقع باشد نفعی میبرد، ولی اگر عملش خلاف واقع باشد و حالت سابقه مرتفع شده باشد، یا ضرر نمی کند یا اگر هم ضرر کند ضررش به اندازه اون نفع محتمل نیست. 1,000,000 تومان میده به این آقایی که استصحاب عدم خیانت یری او جاری است، میگه اگر این 1,000,000 رو به او بدم او خائن باشه 1,000,000 هم میره یا به درد سر میفته، اگر خائن نباشه حالت سابقش باقی باشه که تاجرون موفق 1,000,000 هم میشه فرض کنید 10 برابر به ریسکش میارزه، این میشه رجا. خب این قابل قبول، یعنی از باب حجت نیست، از باب رجا. یعنی اگر کسی عمل نکرد توبیخ نمیشود. یا از باب احتیاط، اون رو هم میفهمیم، احتیاط مستحب است که میگوید میترسم عمل نکنم به حالت سابقه متیقنه که شک در بقای آن دارم و واقعا اون حالت سابقه باقی باشه با عمل نکردن به آن دچار ضرر بشم، ولی اگر عمل به آن بکنم دچار ضرر نمیشم، احتیاطا عمل میکنم، احتیاط مستحب. اینم مفهوم. اما اشکال آی سیستانی اینه، میگن چرا گفتید او زنن ولو نوعن؟ خب اگر زن نوعی دارن اقلا به استصحاب، خب این که با حجیت استصحاب سازگاره، زن نوعی دارن به استصحاب، خب این که تنافی نداره با حجیت استصحاب. این اشکال وارد نیست به صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه اقلا لزومی نمی بینن عمل کنن به استصحاب، ولی گاهی عمل می کنن طبق مرجه، مرجه نفسانی. مرجه نفسانی گاهی ظن شخصی است به بقا بدون اینکه فوت بشود غرض لزومی، صرفا مرجه است، اولویت پیدا میکنن. یا ظن نوعی به بقا، مگر هر ظن نوعی مساوق است با حجیت؟ شهرت هم موجب ظن نوعی است، شهرت عند العقلا حجته؟ مگر هر چیزی ظن نوعی بیاورد حجته؟ اگر بگیم عقلا به شهرت عمل میکنن اما رجاعا او احتیاطا او زنن ولو نوعن، یعنی میخواییم بگیم الزامی نمی کنن به عمل به شهرت، اگر میبینید عمل میکنن گاهی چون زن حاصل میشود برایشان، یا اصلا همه جا یا بعضی از اصناف موجب زن نوعی میشد، اما الزامی به عمل نیست، از باب یک مرجح و یک اولویت عمل میکنم. این که حجیت نشد که، و اینم در صورتی است که موجب تفویت غرض لزومی نشه، موجب مخالفت با یک حجت معتبره نشه. نه اینکه به استصحاب عمل میکنن بر خلاف حجت معتبره تنجیزیه، اینو که صاحب کفایه ادعا نمی کنه که. بگذاریم حالا استصحاب از اخبار، این اشکالی که شما می کنید در جای خودش باید بحث بشه که کسانی مثل صاحب کفایه، مثل آی خوی، اینجا ارتکاز اقلا را بر استصحاب انکار می کنند. در روایات مثل لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک میگن این ارجاع به ارتکاز است، عدم نقض یقین به شک ارتکازی بود، ولذا فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این یک اشکالی است که وای خویی هم مطرح شده، آقای صد در درس اینو با آقای خویی مطرح کرده، آقای خویی هم جواب داده، حالا انشاءالله در اونجا جواب آقای خویی رو بررسی میکنیم. حالا یک توجیه که ما میکنیم اینه که احتجاج و ارتکاز عقلا بر استصحاب نیست، اما استحسان عقلایی، یعنی میل عقلایی بر این هست که استصحاب حجت بشه، عمل بشه به استصحاب، نه اینکه عقلا ارتکازشون بر حجیت استصحاب. بعضی از قوانین هست الانم میبینید به مردم که میگیم، مردم میگن قانون خوبیه، مناسبه، جلای گران فروشی رو بگیرن مناسبه، زمان کاهش ارزش پول که اگر کسی ارزش پول دیگری را تلف کرد ضامن بود نسبت به مال کسی در چندین سال قبل نداد تا ارزش مال او کاهش پیدا کرد، قانون بیاد بگه که ضامن کاهش ارزش پول او هست، قانون مناسبی است. اما نمیشه گفت ارتکاز عقلا بر این هست. این خیلی از حقوق عقلایی هم اینجوره، میل عقلا بعد از این که به اونها بگن میگن موافق میل طبیعی عقلایی هست، اما در حد ارتکاز در مقام حجیت نیست. اینجا ارتکاز در حد حجیت استصحاب رو منکر میشن، اما در بحث لا ینبغی لک که میگن موافق با ارتکاز است، ارتکاز معنی همون طبع و میل عقلایی، ما یک توجیه دیگری کردیم، گفتیم مثلا لا ینبغی تو کجاش اومده موافقت با ارتکاز؟ تو نمیتوانی نقض یقین به شک بکنی، ولو شرعاً نمیتوانی، نداره که لا ینبغی لک عقلا ان تنقض الیقین به شک ابدا، مثل که لا ینبغی للمؤمن ان یتزوج بالکافره، یعنی عقلا ان لا ینبغی، نه نمی شود، شرعا نمی شود، لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، شرعا نمی شود نقض یقین به شک کرد. یا اینجور میگیم یا میگیم همون بیان اول که ارتکاز بر استصحاب به شکل عام نیست، مگر در همون مورد اشتباه حقوق در موارد شک در رافع اون حق به نحو شبهه موضوعیه، ولیکن اون جایی که ارتکاز هم نیست شک در رافع داریم، موافق طب و میل عقلا هست که قانونی تصویب بشه که بگن به حالت سابقه اعتماد بکن، مخصوصا که بخشی از آن هم در مورد حقوق در حد ارتکاز و حجت عقلاییه هست. مرحوم صاحب کفایه بعد از این که انکار کرد ارتکاز و بناء عقلا را بر استصحاب، شروع کرده بحث از امضاء آن را مطرح می کنه و میگه آیات ناهیه از اتباع زن صلاحیت رادعیت دارد. ما دو مرحله باید بحث کنیم در احراز امضاء بناء عقلا بر استصحاب بعد از تسلم انعقاد بناء عقلا که ما قبول نکردیم الا در مورد اشتباه حقوق. یکی این که اصلا عدم الرد کاشف از امضا هست، اصلا گیرم آیات ناحیه از اتباع زن رادع نیست کما هو صحیح، چون ما معتقدیم این آیات ارشاد است به حکم عقل. میگه دنبال روی نکن از گمان و غیر علم. من اگر بدانم شارع امر ظاهری کرده به بناء بر یقین سابق، من دنبال روی از گمان نکردم، من دنبال روی از غیر علم نکردم، من دنبال روی کردم از این خطاب شارع که میگه که لا تنقض الیقین بالشک، لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی رکون نکن، استناد نکن، دنبال روی نکن از غیر علم. چشم، من هیچ وقت نمیخواهم دنبال روی بکنم از غیر علم. من علم دارم که امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بالشک ابدا. علم دارم شرع مقدس به من فرمود نقض یقین به شک نکن به عنوان حکم ظاهری. من اتباع علم میکنم نه اتباع ما لیس بهی علمان. ولذا ما این آیات رو راده اصلا نمیدونیم از عمل به حجت که معلوم هست حجیت آن. ولی این کافی نیست. عدم رد چطور میخواد کاشف از امضاء بناء عقلا باشه بر استصحاب؟ در مباحث الاصول یک اشکالی رو مطرح کردن که بگیم نه اینجا عدم رد کاشف از امضاء سیره نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. گفتن که شاید شرع مقدس موافق نباشد با بناء عقلا بر استصحاب به حالت سابقه، ولی میگه من خودم ثبوتاً رفع ما لا یعلمون جعل کردم. عقلا استصحاب میکنن حالت سابقه، گاهی استصحاب با براءتی که من جعل کردم و به مردم اعلام نکردم توافق دارن که هیچ، غرض واقعی حفظ میشه چون نتیجه هر دو یکیست، و گاهی با هم تخالف دارن، نتیجه استصحاب بقاء تکلیف. ولی نتیجه براءت نفی تکلیف. اما شارع میگه من حساب کردم دیدم درصد مخالفت براءتی که من جعل کردم نسبت به واقع خیلی کمتر نیست از درصد مخالفت استصحاب عقلا با واقع. اونها هم 50% استصحاب هاشون که برخلاف براءت هست خلاف واقع، من هم 50% براءت هام که برخلاف استصحابه مخالف واقع، جاش فرق میکنه. یعنی از این صد موردی که براءت و استصحاب با هم اختلاف دارن، اگر استصحاب رو ما اجرا کنیم 50% از اغراض مولا که اغراض ترخیصیه است در این بین ضایع میشه، 50% که اغراض لزومیه است این استصحاب بقای تکلیف حفظش میکنه. اگر براءت هم که من جعل کردم باشه، اونم به همین نوع، اون در اون 50% غرضهای ترخیصی، غرضهای ترخیصی حفظ میشه ولی 50% غرضهای لزومی فوت میشه، فرق نمیکنه. حالا چه اصراری هست من بیام به مردم بگم ایها الناس انتم مشتبهون در اجراء استصحاب بر خلاف براءت، من جعل براءت کردم. حالا شما جعل براءت کردی، اعلام کنی به مردم، درصد انحفاظ اغراض واقعیت تغییر میکنه؟ نه. بله. بعد ایشان جواب داده از این اشکال، گفته طبق این اشکال دیگه باید بگیم شاید شارع جعل براءت کرده و سکوتش از ردع از بناء عقلا بر استصحاب کاشف از امضاء نیست، ولیکن این اشکال وارد نیست. ایشان خودشون فرمودن چرا؟ برای اینکه شارع اگر یک حکم ظاهری هم برخلاف حکم ظاهری عقلایی داشته باشه، نقض غرض هست که بیان نکنه این حکم ظاهری را. شما برای چی جعل کردی رفعه مال علمون؟ غیر از اینکه یک غرضی داشتی در این حکم ظاهری، غرض واقعی به کنار، این غرض ظاهری که داشتی در این براءت، خب شما نقض این غرض ظاهری است که بیان نکنی برای مردم. و ان شئت قلت، که شما که براءت جعل کردی به خاطر اینکه میخوای اون غرض ترخیصی محتمل حفظ بشه، برات مهمه حفظ اون غرض ترخیصی محتمل که نسبت به اون مباهات مکلفین مرخص الانان باشند بالفعل. این نقض غرضه که به مردم نگی این مطلب را. خب به مردم اگر نگی نقض میشه غرضت که میخواستی این 50% مباهات بالفعل مردم در آن مرخص الانان باشند. خود ایشون اینجور جواب داده، به نظر ما این جواب قانع کننده نیست. خب اولا شارع غرض ترخیصیش اینه که مرخص الانان باشن مردم از ناحیه شارع، نه از ناحیه توهمات عقلائیه خودشون. شارع هم میگه من جعل براءت کردم دیگه، شما میگید به این رو به مردم بگو. برای چی بگم؟ من که مرخص الانان کردم مردم را، ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون. ما چه کار کنیم؟ غرض ترخیصی تفویض نمیشه با این. غرض ترخیصی اینه که از نای شارع مرخص الانان باشند. وانگهی این مبنای تضاهم حفظی بین غرض ترخیصی مولا و غرض لزومی مولا، اینا که درست نیست. مولا شک فی احکامه لزومیه گاهی مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که جعل براءت کنه، گاهی اهتمام به اغراض واقعیه لزومیش داره منشأ میشه جعل احتیاط کنه. همینه دیگه، چیزیه نیست که تزاحم غرض ترخیصی واقعی با غرض لزومی واقعی در مقام حفظ اصلا درست نیست. این مطالب قبلا هم ما عرض کردیم. خب ولذا شبه قوی میشه. آقا مردم فکر میکنن استصحاب مثبت تکلیف جاری است چون بنائشون بر این هست. شارع میگه من جعل براءت کردم ولی لزومی نداره به مردم بگم، مگه تفوید میشه اغراض لزومی واقعی من؟ نه، مگه مردم به خلاف احتیاط عمل میکنن؟ مردم اتفاقا میان احتیاط میکنن بر اساس این استصحاب بقای تکلیف. ولو من جعل براءت کردم، به هر کس جعل براءت رسید فبها و نعمت، نرسید طبق ارتکاز و اقلایش استصحاب بقای تکلیف میکنه. از عدم رد کشف امضا نمیشه که من استصحاب بقای تکلیف رو قبول دارم. به این مقدار جواب نمیشه داد چون شارع ملزم نیست که توهمات اقلایی رو که موافق با احتیاط استصحاب بقای تکلیف موافق احتیاط بیاد بگه مردم دچار توهم شدید. الان شما به مردم بگید مردم شما دچار توهمید، فکر میکنید در حال الله اکبر گفتن باید دستاتون رو بالا بیارید. خیلی مردم دچار توهمید که فکر میکنید باید با پیراهن و شلوار نماز بخونید یا با عبا و عمامه. نه، با یه شورت هم میتونید نماز بخونید. همش دچار توهمید، هی به مردم راه‌های آسان را نشون بدید. واجبه؟ چه وجوبی داره؟ مولا هم همینه. مولا هم میگه من چه اصراری دارم به مردم بگم؟ مشکل اینه که استصحاب که همش با براءت درگیر نیست. آقا استصحاب باعث میشه گاهی حق ناحق بشه. استصحاب میکنه عدم هبه را. خب این استصحاب عدم هبه باعث اگه واقعا این استصحاب درست نباشه باعث میشه که واقعا فی علم الله اگر هبه شده بود حق موهوله ضایع بشه. همه جا که استصحاب موافق با احتیاط نیست که بگیم براءت جعلش که اعلام بهش لازم نیست چون مردم طبق احتیاط عمل میکنن. گاهی همون استصحاب بر خلاف احتیاط میشود در مورد حقوق الناس، بلکه در موارد دیگر استصحاب بقای وضوع. خب این جای براءت نیست که، جای اشتغاله اگه استصحاب جاری نباشه. ولذا اینجا میشه گفت عدم رد کاشف از امضاء. بقیت المطالب ان شاء الله روز شنبه.
در تزاحم این دوتا ممکنه در تزاحم مخیر باشه، یعنی حتما بعد به این برنگیم که تزاحم نیست، ممکنه تزاحم باشه
نفسی باشه.
بله،
یعنی مثلا 50% غرض ترخیصی تفوید میشه از اون طرف با استثنا ما براءت، 50% غرضای لزومی تفوید میشه. مرجعی نداره حفظ اینا، و اونو مرجع طریقی، مرجع نفسی داره. مرجع نفسی این بود که مردم میلشون اینه که آسون بگیریم براشون. مرجع نفسی دید. ما آسون گرفتیم، حالا حتما باید اینو اعلام کنم به مردم.
نه اینکه درسته،
هر کی پرسید میگم بابا بیا این کتاب، این قرآن،
این تایید بر تایید از سالی هست. اگر ما قائل بشیم که تزاحم ملاکی هم هست، تزاحم حفظی هم هست، یعنی این تایید از سالی هست.
دو این فرمایش آقای سیستانی که
بس این ملاک تزاحم ما ایشون معنی حرفش اینه که اون مباهات اقتضایی فقط میشه اصالت و لب و اصالت و براه رو جلد کرده ایدن اشتباه با احوال
مثلا
که ممکن نه اصلا شاره مثلا اخذ مال کافر
مباه هست
از ما به این که مقتضی تحریم ندارد، نه از ما می که مولا دوست دارد مباه باشد، ولی در این حال حرمت اخذ مال مسلم اون جوریست که مولا میگه اگه من بخوام در موارد شکم بگم احتیاط بکنن موجبه یک نوع قصریست بر مردم. مسئله تأثیر اقتضا میکنه که احتمام نداشته باشم به حفظ این قرض لزومی این داشته، ولی اون حکم اباحه واقعی هیچونه اقتضا حفظ نداره، یعنی اقتضا نداره که مولا دوست داره که مباح باشه، هیچ دوست نداره مباح، اگه مقتضی تحریم نداره تحریم نداره.
این تأثیر کجا بوده آجا؟ این تأثیر خودش تو اقراض واقعیه بوده؟
نه
الان
نه نه تو اقراض ظاهری، تو خود غرض لزومی اندل اشتباه
ترخیص که هست، میگه توجه نداره مولا نظر نمی کنه.
نه غرض لزومی اندل اشتباه مولا مصلحت تصدیق است لازم میگه،
نه تو اباحه واقعی بالاخره ترخیص که وجود داره، نظر نشده به اون
چی؟
نظر نشده به اون
ترخیص
اون، نه اباحه واقعی رز نظر نشده به اون مرخص الانام بودن،
مصلحت در مرخص الانام بود، یعنی محبوب مولا نیست که تو مباح باشه برات این،
ولو این
نه چون مقتضی تحریم نداره،
نه حالا که مرخص
تحریم نکرده
خب این مرخص الانام بودن وجود داره، اصلا اعتنا نمیکنه شارو میگه چون ملاک حرمت نیست من به تو واقعی کردم نظرم ندارم به این ترخیص، وجود که داره،
وجود که هست، وجود داره از ما اینکه مقتضی تحریم نیست،
نه خود تسهیل هم موجوده، خود تسهیل هست،
تسهیل واقعی
بله،
نه از ما میگه ملاک تحریم نیست،
میدونم وجود داره، اون که وجود داره این کارش که نمیشه کرد، بس اینه که یعنی التفات نمی کنه مولا
بهش، بله نه گفتیم قاعده فراق در وضوع و غسل اینا چه تضامنی داره با قرض ترخیصی مولا؟ قرض ترخیصی چی؟ شک که در صحت داریم، مولا میگه من اگه بگم احراز عمل صحیح بکنی خلاف مصلحت تحصیل
ظرف اشتباه مال مسلم و کافر، ملاک الزامی در حفظ مال مؤمن هست، ملاک الزامی در حفظ مال مؤمن هست، حتی در این ظرف
ملاک حفظ مال کافر،
ملاک
مباح،
ملاک الزامی بله حفظ مال مؤمن در ظرف شک هست،
بله
هست. اگر هست چی پس چرا این رو شاره با اینکه اون طرفش لا اقتضای ملاکی نیست این رو حفظ نمی کنه؟ این که شما میگید مصلحت هست که ترخیص بده در اینجا، پس معلوم میشه در اینجا مال مؤمن دیگه ملاک الزامی نداره، در این ظرف یه ملاکی هست که غلبه کرده بر اون ملاک، لذا تأثیر مقتضی این مقتضی غالب اثر خودش رو گذاشته، لذا دیگه باید منجر میشه به تضامن ملاکی، یعنی اگه این حرف بزنیم این همیشه منجر میشه به تضامن ملاکی، در ظرف شک این مورد اشتباه هست. اگر شما بگید مال حفظ مال مؤمن هنوز ملاک الزامی داره، خب اون طرفش هم که میگید مال کافر که هیچ لا اقتضاست، چرا این ملاک اثر خودشو نداره؟ شما میگید یه مصلحت ترخیص داد، این مصلحت ترخیص چیکار میکنه؟ این میاد غالب میشه در اون ملاک الزامی مال مؤمن، میگه در این ظرف دیگه ملاک الزامی نیست، مصلحت
تحصیل در عدم احتیاط،
مصلحت
تحصیل در عدم احتیاط،
ظرف اشتباه،
نه مصلحت ترخیصی هست که دیگه مانع میشه از
عدم احتیاط،
چطور در ظرف مریضی، در ظرف مریضی شما میگید یه ملاکی هست مصلحت ترخیصی هست که میاد میزنه ملاک حکم الزامی رو از کار میندازه، لذا اون حکم لذا تضامن ملاکی رو میده بله در یعنی ملاک رو اصلا اسمش نمیذاره، اون ملاک حکم الزامی رو از کار میندازه دیگه، ملاک غالب نیست، ملاک
شک،
حالا اینجا در ظرف شک، اونجا در ظرف حرج و مریضی.
خب پس ممکنه
پس ملاک الزامی از کار افتاد.
خب ملاک ما میخواد
جمع کنیم بین حکم واقعی
ملاک 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 تام برای اراده فعلیه میدونید بعد از کار میاد. من از کار میفته به قول خدای صدر میگه از کار میفته. خدای صدر میگه اگه مرادتون از این که حکم جاری با حکم واقعی است با فعلیتتون واقعی صادر بشه، اون فعلیت مطلقه است که حالت فاعلی یعنی فاعلیت داشته باشه، معنیت بالفعل در حتی در مقام شک به اون از کار میفته. اما روح حکم واقعی
چه فرقی پس با حرج
روح حکم واقعی حبه
چه فرقی اینجا میکنه با لاحرج؟ ما در لاحرج حکم واقعی رو میخواید برداریم
لولا ترخیص ملاک
الزامی. فرقش با حرج چیه که در حرج می حکم واقعی برداشت میشه؟
اراده لزومیه لولت ترخیص به ملاک الجن نیست. اراده لزومیه لولت ترخیص
یعنی حقیقتش هیچ فرقی نداره. هیچ حقیقتش فرقی نداره.
هیچ فرقی
نداره. از رفع ظاهری با رفع باقی هیچ تفاوت مادی نداره. فقط این شک و
شبهه موجوده. همین اباهی باقی هم مستند به عدم ملاک، اون هم مستند به ترخیص. نه جمع کرد. هم ملاک
نه 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 هم خب که سیف زیعت لبن شد بیا جلو حقیقی حقیقی من آوردم شد چشه شکسته باید باش عجله داشت رزاله بگی که اومده به پایی دید مختصری بروشت من ازاد دیگه سفارش دارم این زمین نزاید چون مطمئنم من یعنی هیچ احتمال و اقلایی نمیدم که دست من بجور شده چون سوم سالم بود. حالا اگر یه راه داره یا اینه که اگر بینی نمازیش تهران اسلام میکنه
خب
یه دونه
گلس روش
میزنیم
کار میکنه چون وقت روشنه که
نه نه همین روشنه میکنه من میگرم بیشتر نمیشه یا رفته با آخر
ممکنه میخوایی بفروشون بشه
پس من میبرم از آقای دونم بفروشون زنگی بشه زن فرمایش آقای زن مثل این که حالا حد اقل که توی این لپتاپ اینه شانس داره یکی آوردیم از مکه
این که چه
باید ایراد به گارانتی چیه شیراد داشون صفحه گرافی گرافره چیه
چیپ گرافی
کشه این هیده باید گرونم بود این هم که خیلی محافظت میکردیم حواسم این بود
دیگر هم محافظت میکردیم یه که شما محافظت بودیم دیگر هم
خودم بسیم حالا ایشان باید این ها تو سمایه
از این را دو را ترمایش
ما این داریم به قول حضرت صادق فی لاتن گوش اصل دادیت از بنا و قلا و صلاح میده
این دیگه این موضوع خودتون نمیتونه ثابت کنه
علم میگه چیزی که علم با حجیتش نداری دیگه نمیتونه بگه پس تو علم با حجیت استثام نداری
چطور موضوع ثابت
نمیدونم چرا نشون چرا میگه من علم دارم
راجع به این فرمایش
اما نمیگه علمم نداری میگه به چیزی که علم با حجیتش نداری تکیه نزن
اگه بپرسید تو از این رد
میکنی من با حجیتش داری یا نداری اگه داری اگه نداری عقلت هم میگه اعتماد نکن لازم نیست من
میگم حاجا شایسته فرق بذاره بین ظاهر حال عقل
حاجا اون فرمایش های سیستانی نمیشه از این باب باشه که اگر ظاهر حال مخالف استصحاب باشه چون ظن به خلاف ایجاد میکنه دیگه استصحابی که ظن به خلاف داریم حجت عقلاییه نیست استصحاب زمانی حجت عقلایی است که ظن به خلافش نداشته باشیم و ظاهر حال ظن به خلاف میاره و ما هم بحث اون سر جایی بود که واسه حجت عقلاییه درست بکنیم
خود ایشون میگه که ظاهر ولذا تو مثال استثار بقای زوجیت میگه شرعن شاک اگه باشن باید بنابرای بقای زوجیت بزن اما در مقام طرف و قاضی بگه تو ملزم به اثباتی که ادعای دوام میکنه ادعای طولانی بودن مدت زوجیت رو هستن
یعنی حال شد اوغلا همین اوغلا در مقام طرف و همین مقدار مرجحیت حالت سابقه رو حجت میدونن برای حل ترافق و تنازع ولی این در چه صورتی است؟ در صورتی که ظن به خلافش نداشته باشیم و و وقتی که ظاهر حال بر خلاف استصابه زنده به خلافش داریم. ولی اوغلا در مقام ترافع میخوان تنازع حل بشه، برای حل تنازع هم همین حالت سابقه که معید یک طرف باشه همینو مرجح میدونم برای اینکه حل ترافع بود.
نه
کنید
که
مدعی
اینه که خونه ظاهر هم ظهور حال چی؟ ظاهر حال طلبه اینه که
همین مثالی که شما زدید چند سال طرف باش زندگی کرده
یه آدم سیبیل
مجوز زن دیگه، ظاهر حال مجوز زن دیگه،
از من قرض گرفته نمیده، طلبم بیاد بگی آقای
باش
ظاهر حالش هم اینه که این زهران های اطلاع نمیشه که. پس چه زهران
زن ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ عزم ظاهر حال غالبا زن ایجاد میکنه دیگه. حالا ما یه زن میداریم از خلاف استثناء،
ما این دختر و پسر یک سال با هم هم ظاهر حال اینه دیگه.
ظاهر حال اصلا یعنی زن دیگه آجا، تو این موارد ظاهر حال یعنی زن.
زن زن ایجاد میشه.
ظاهر حال جز غلبه چیزی نیست که، نکتهش غلبه است. غالب این موارد میبینن که وقتی یه سال با هم بودن بالاخره انجام شده.
میگم شما قبول نکنید اشکال با آقای آخون که باره دیدیم بازم از بابا احتیاط نیست، بازم از بابا رجا نیست، این اشکال آقای سیستانی با آخون یکی دیگه بود. شما اینجا اشکال کردید بازم که تشخیص مدعی منکر به ظاهر حال یا استثناء بگیر توسط میتونید، بازم از بابا رجا و احتیاط نیست دیگه، نه رجای نه
احتیاط.
آقای سیستانی در تشخیص مدعی منکر حالا کل حالش رو بگید آخون وارد دیگه.
نه ایشون میخواد از بناء اوغلا برای اینکه مدعی کسی که قولش مخالف استثنامه کشف کنه پس استثنام حجته. ما میگیم مگه شما که میگیم مدعی کسی که قولش مخالف ظاهر حاله، ظاهر حال حجته،
ظاهر حال چون زنه ولی استثنام
اگه گرفت این اونجا هم که
همه یه اشکال باید یه اشکال دست دارم حواسی شو اتاب نکنم ظاهران لجت یا نه نظر شما
نیست
چجور شد مدعی کسی که قولش مخالف ظاهرانه ولی موافق اصل باشه؟
ایشون میتونه فرق بذاره بین اصل و ظاهرها، بگه مخالف اصل بودن همیشه باید با اصل حجت باشه ولی در ظاهر حال لازم نیست حجت باشه. چرا؟ به خاطر که ظاهر حال از باب اون حیثیت زن نشه که اثر داره میذاره، لذا حجیتش مهم نیست. ولی اصل استصحاب اصله، اصل رو اوغلا یه نوع تعبده، از باب تعبد میدونه، اون باید حتما معتبر باشه.
اوغلا میگن اگر که زن نبود باید یه
حجتی در کار باشه و استصحاب حجت است، در نظر ما استصحاب حجت.
اوغلا در تشخیص مدعی ممکن میگن اگر ظاهر حال بود، اگر ظاهر حال نبود باید اسم حجت
اون یک صرف ادعاست دیگه. شما یه دلیل،
شما شاهد آخه میخواید بیارید، شما میخواستید اونجا اون کلام ایشون علیه خودشون شاهد بیارید، میگم شاهد نمیتونه باشه که،
کلمات ایشون قابل جمع.
بله
این قابل جمع هم میشه بی دلیل.
نقد نکنید آقای سیستانی، شما نقد میخواید بکنید
ولی آخرش میگیم خب چرا استصحاب شد حجت ولی ظاهرها رو حجت نیست؟
نکتهش اینه به خاطر که استصحاب،
من برداشتم اینه که ظاهرها رو حجت نیست ولی استصحاب حجته. میگم خب این برداشت که نشد دلیل، اگه مبنات این بود که مدعی کسی که قولش مخالف حجته این کبرا رو قبول داشتی، بعد میگفتی که هر کس قولش مخالف استصحابه مدعیه، میگفتی فل استصحاب حجته. اما شما که این ضابط رو قبول نداری که مدعی کسی قولش مخالف حجته، میگی نه بایی موافق حجت هم هست ولیکن چون خلاف ظهور حاله میگی مدعی، میگی خب شاید استصحاب اصلا میخواد
نه، ضابطه رو اینجوری تغییر میدن، یعنی مدعی کسی که قولش مخالف ظاهر حاله، اگه ظاهر حال نبود قولش خلاف حجت، میگی همچه ضابطه ای درست. بعد
استصحاب ظاهر حال چی شد؟ این بر اساس چیه؟ یعنی اول شما همه مراحل رو پیش ذهن خودت ترسیم می‌کنی، بعد میای می‌گی مباحث بر این چند پایه استواره، این
پایه ها بر اساس اینه. آقا اوغلا اول به حیثیت کاشفیت نظر دارن،
مدعی کسی که داره یه چیز جدیدی اثبات می‌کنه و ظاهر حال
نتایج فکری خودتون
کسی که مخالف ظاهر
حال، این نتایج فکری نیست آقا. اول اوغلا به حیثیت کاشفیت نظر می‌کنن، به حیثیت کاشفیت میگن اگه قول کسی خلاف یک کاشف بود ولو معتبر نباشه این مدعیه، ولی بعد حیثیت کاشفی از که از بین رفت نظر میکنن به اصول عملی حجت. بچ که داره بالاخره یه بچی سر صورت داره.